أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله وصحبه. بحث در زکات مال و تجاره بود و شرایطی را که مرحوم سید از برای زکات مال و تجاره که زکات مستحبی است بیان میکردن، رسیدیم به شرط چهارم. فرمود الرابع بقاء رأس المال، رأس المال به عینه طول الحول. قبلا گذشت که گذشت سال و مرور حول شرط است در زکات مال و تجاره نیز. در این شرط، در اینجا این شرط چهارم اضافه می کند مرحوم سید که آنچه که شرط است گذشت سال است، مرور حول است بر عین مال و تجاره. شخص اون مالی که مال و تجاره است یک سال میبایستی در نزد مالکش بماند تا متعلق زکات باشد، مانند سایر اجناس زکوی که مرور حول در اونها شرط است. مثلا در نقدین این چنین بود، در انعام سلاسه همچنین بود، گذشت اونجا مفصلا. اینجا هم شرط شده است بقاء رأس المال به عینه، اما اگر این رأس المال را مبادله کند، مالی را که برای تجار و تجارت دارد با مال دیگری در خلال سال مبادله کند، زکات ساقط است. این شرط مورد بحث است و مورد اختلاف شدید است. ظاهر کلمات فقهای گذشته این است که آنچه که در زکات و تجاره شرط است این است که مالک رأس المال باشد در تمام سال، یعنی مال و تجاره به عنوان رأس المال مرور و حول برش لازم است، نه مرور و حول بر عین اون مال. مالیت اون مال در ملکش باقی باشد، حالا چه در عین اون مال و تجاره یا در بدل و ثمن او. پس به عینه لازم نیست اون مال به شخصه باقی باشد یک سال، بلکه مالیتش باقی باشد، قیمتش یک سال باقی باشد. در نظر ظاهر کلمات فقهای گذشته این است که در باب زکات مال و تجاره، حالا چه واجب باشد چه مستحب، آنچه که شرط است مرور حول گذشته یک سال بر مالکیت قیمت این مال، رأس المال، این مقدار رأس المال را و دارایی را داشته باشد. عبارات فقها هم روشن است در این. در بعضی کلمات گذشتگان نیز ادعای اجماع شده است برای این. مثلا شیخ طوسی در مبسوط فرموده است اذا کان عنده 40 شات صائمه للتجاره 6 اشهر فاشترى بها 40 شات صائمه للتجاره کان حول الاصل حولها فی اخراج زکات مال التجاره. اگر 40 تا گوسفند داشت برای تجار خریده بود، مال و تجارش بود، که در گوسفند مال و تجاره هم نباشد، در 40 تاش زکات است، اون زکات مال است نه زکات تجاره، زکات عین است. در خلال 6 ماه مبادله کرد، فروخت اون رو، اشترا بها 40 شاتن صائمه، مبادله کرد با 40 تا شات دیگری، باز برای تجارت بود. کان حول الاصل حولها فی اخراج زکات مال التجاره ولا یلزمه زکات العین. اون 6 ماهی که گذشته است بر اون اصل، اون هم ضمن سال حساب می شود، یعنی 6 ماه دیگر رو بگذرد بایستی زکات بدهد، زکات مال و تجاره را. پس در زکات مال و تجاره بقای عین لازم نیست، بقای رأس المال و قیمت و مالیت مال، ولو در ضمن بدلش، اون بدل هم برای تجارت است، بایستی باقی باشد کافی است. در تذکره عبارت صریح‌تر است، مرحوم علامه فرموده است لا یشترط بقاء عین السلعه طول الحول اجماعا بل قیمتها و بلوغ القیمته النصاب. در قواعد فرموده است لو عاوز 40 صائمه بمثل حال التجاره استأنف حول المالیه علی رأیه. اگر هر آینه 40 شات مثلا گوسفند صائمه داشت، مبادله کرد با 40 تای دیگر، سال زکات مالی منقطع می شود، چون در زکات مال نه به عنوان مال و تجاره، قبلا گفته شد مرور زمان و سال بر عین لازمه. استأنف حول المالیات علی رأیین. این از نو باستی سال حساب کند. مرحوم فخر در ایضاح که شرح قواعد گفته و گفته است در زیل این عبارت و علما ان قوله استأنف حول المالیه لا یرید به ابطال حول التجاره. گفته استأنف حول المالیه یعنی حول اون زکات سال، زکات عینه، و اما زکات مال و تجاره سالش همون سال اولی است. بعد تحلیل کرده است فان الفریقین اتفقا الا ان حول التجارت باق، بر اینکه سال مال و تجاره میزان درش بقای عین نیست، میزان درش بقای اون مالیت و رأس المال است. ولذا اون 6 ماه یا مدت قبلی اگر مال و تجاره باشد حساب می شود، از نو لازم نیست سال گرفته شود. پس بنابراین تعبیر مرحوم صاحب ایضاح فخر اتفقا الفریقین اتفقا فان الفریقین اتفقا، در تعبیر مرحوم صاحب تذکره هم که پدر ایشونه مرحوم علامه در تذکره هم لا یشترط بقاء عین السلعه طول الحول اجمالا، اونم که دیگه اجماعا دعای اجماع اونجا شده، اینجا به اتفاق فریقین نسبت داده شده به مرحوم شیخ مفید و شیخ صدوق که اینها قائل به اشتراط بقای شخص عین هستند در سال مال و تجاره هم. از عبارتی از عبارتهای اونها این استظهار شده است. مرحوم صدوق در مغن عبارتش این است اذا کان مالکون اذا کان مالک فی تجارتین و طلب من کل متاع به رأس مالک ولم تبعه تبتغی به ذالک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول. تعبیر مرحوم صدوق از در مغنه که ظاهرش گفتن این است که این اون مال یحول علیه الحول اذا کان مالک فی تجارته و طلب من کل متاع به رأس مالک ولم تبعه نفروختی تبتغی بذلک الفضل، سود میخواهی سرمایه تم محفوظ درش، فعلیک زکاته اذا حال علیه الحول، یعنی بر عین اون حول بود 1 سال بگذره. پس شرط مرور حول بر عین و مال را کرده است و رو زده. همچنین عبارت مرحوم مفید در مقنعه و کل متاع فی التجاره طلب من مالکه به ربح او به رأس ماله فلم یبعه طالبا للفضل فیه فحال علیه الحول ففیه الزکاة. این تعبیر هم باز مثل تعبیر مرحوم شیخ صدوقه که اگر عین مال و تجاره در دست کسی بود یک سال باقی موند نفروختش به جهت اینکه میخواست سود ببره مثلا نگرش داشت، اگر سرمایه محفوظ بود یعنی هر به همون قیمت فروخته میشد و قیمتش پایین نیامده بود خسارت نمیکرد، نقصانی حاصل نشده بود در قیمت سوقی، اینکه نفروخته چون مثلا سود میخواسته نفروخته یک سال و یک سال بر آن بگذرد زکات دارد فریضه. از این دو عبارت استظهار شده است که این دو بزرگوار مخالف با اون اجماع است که ادعا شده است در کلام علامه و اینها شرط بقاء عین را کردند، چون لم یبعه فرض شده لم یبعه باقی است فحال علیه الحول، ظاهرش مثلا این است که حالا این به عینه برش حول بگذرد ففیه الزکات. پس اینو شرط کردن حلول مرور حول و مضی حول بر عین اون مال تجاره لازم است تا زکات برش زکات مال تجاره مثلا متعلق شود. که این عبارت ها این دو عبارت در حقیقت ناظر به همون روایاتی است قابل از کتب قدما مخصوصا صدوق و همچنین مرحوم مفید بیشتر ناظر به متون روایات است، در کتب فتاواشون هم متون روایات رو آوردن. عین این تعبیر تو روایاتی است که بعد خواهیم خون. در روایات آمده است که اگر مال و تجاره فروش نرفت باقی موند یک سال و اگر نقصانی وضیعی سرمایه کمتر شد قیمت سوقش، به طوری اگر میفروخ سرمایه هم دیگه حاصل نمیشه اونجا زکات نداره، اما اگر نه سرمایهش محفوظ بود هر وقت میخواست بفروشه اون مقدار رأس المالی رو که مالیاتی که درش قیمتی که درش بوده محفوظه برش تحسیب میشده اون قیمت و نفروخته به جهت اینکه سود بیشتری میخواسته، میخواسته قیمتش بیشتر از او بشه سودی ببره نگه داشته فعلیه الزکا اذا و حال علیه الحول فعلیه. این تعابیر عین اون تعابیری است که تو اون روایات آمده است، اما بعدا خواهیم گفت که آنچه که در اون روایات آمده است که به اونها هم استدلال شده است، مقصود از اون روایات شرطیت حول مرور حول بر عین نیست بلکه برعکس، مفاد اون روایات توسعه است نه تضییق نه تقیید. اون روایات نمیخواد این را بگوید که شرط است عین سرمایه باقی باشد، میخواد بگوید اگر تجارت هم نشود به جهت اینکه مثلا سودی درش نبوده نگه داشتی یا وضعیه ای بوده اگه میفروختی نگه داشتی نفروختی تا سود حاصل بشه قیمت بره بالا اونجا هم زکات هست. این روایات چنانچه بعد خواهیم گفت مفادش توسعه است نه تضییق نه تقیید. ایشون هم همون رو میخواد بگه، یعنی همون مفاد همون روایات را که ما بعدا خواهیم قرائنی بردم در اون روایات اقامه کنیم، برای اینکه ناظر به توسعه است نه تضییق و اینکه مال و تجاره لازم نیست که در سال تجارت هم باش بشود، اگر نگه را هم داشت یعنی مبادله بشود به شراء بشود نگهش هم داشت، اگر سرمایه محفوظ نبود وضعیه بود در تمام سال بله زکات ندارد، اما اگر بود به جهت اینکه سرمایه محفوظ بود ولی این سودی میخواست اضافه میخواست فضل را میخواست بر او ولذا نفروخت اکسار بازم زکات داره، که اگر این شکل اون روایات رو تفسیر کنیم و همچنین عبارات مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی را، اینها در مقام بیان شرطیت بقای حول بر مرور حول بر یک عین مال نیستن، نمیخوان بگه این شرطه، خواهم بگن اینجا هم زکات هست زکات مال و تجاره هست پس بنابراین عبارت های این قبیل عبارت ها که متن اون روایات ها هست در حقیقت دلالت بر این مطلب نداره. و باز هم اون اجماعی که ادعا، مخصوصا اجماعی که به این روشنی ادعا کرده است، هم مرحوم علامه در تذکره هم مرحوم فخر گفته ان الفریقین اتفقا علی ان حول التجارت باق. بنابراین فتوای قدما اگر نگیم متفقون علیه است و مجمعون علیه است و همین چیزی که مرحوم علامه و فخر گفته است، لا اشکال، برای اینکه مشهور همین است که بقای قیمت و مالیت در ملک مالکش تاجر یک سال کافی است در تعلق زکات، چه به عینه باشد چه مبادله شده باشد با مال دیگری یا با ثمنی و ثمنش پیشش باشد مدت تا یک سال شود. ولی خب مرحوم سید و برخی از متأخرین استظهار کردند اشتراط بقاء عین مال، اما اگر مال و تجاره به عینه باقی نموند یک سال دیگه زکات مال و تجاره هم نداره. به این ترتیب زکات مال و تجاره خیلی محدود هم میشه، این زکات مستحب مخصوص میشه به اونجایی که مال و تجاره یک سال بمونه، که معمولا اموالی که معد برای تجارت هستن نمیمونن یک سال به عینه، به شخصه مبادله میشن و محدود میکنه قهرن این شرط. شرط چهارم بسیار زکات مال و تجاره، چه قائل به وجوب کسی بشه در زکات مال و تجاره، چه قائل به استحباب بشه. اکثر موارد خارج میشه، که خود همین هم شاید یه قرینه ای باشه برای اینکه این مقصود نیست از زکات مال و تجاره. مبنای چون به خاطر تجارت گرفته نه به خاطر مصرف، به خاطر اینکه سود ببره گوش، ولی یه سال مونده چون سود بهش نمیدادن یه سال نگرش داشت. گفتیم دیگه فرض کن با تجارت خریده یا مثلا نیت تجارت کافی است، چون چه نیت کافی بود پیش مصنف. مبنای این اختلاف هم اختلاف در فهم از روایات است و برداشت از روایات است. مرحوم سید شرط کرده است بقای عین رأس مال را، مال تجاری را، استظهار کرده است از این روایات این شرطیت عین را. دو تا دلیل برای این قول مرحوم سید میشه بیان کرد و ذکر کرد، دو وجه. یک وجه تمسک به اطلاق بعضی از روایات شرطیت حول است در تعلق زکات به هر مالی مطلقا، یعنی از اطلاقات شرطیت بعض روایاتی که حول را شرط کرده است در اموال زکوی که درشون حول لازمه، کسی ادعا کنه اطلاق اونا شامل مال و تجاره هم می شود و ظاهر اونها این است که عین مال باستی باقی باشد. یعنی بعضی از ادله زکات مالی، زکات اعیان، اعیانی که درش مرور حول شرط است، گفته شده از بعضی از اینا مطلق است، شامل زکات مال و تجاره هم می شود. بنابراین به اطلاق اونها تبسک میکنیم، میگیم اونها ظاهرش اینه که عین باستی باقی باشد یک سال، عین گوسفند باستی باقی باشد 40 تا گوسفند یک سال تا زکات بهش تعلق بگیره. بنابراین اینجا هم همینجوره، اگه اونها اطلاق داشت بعضی ها شامل مال و تجاره شد، به اطلاق اونها تبسک میشه و اثبات این حکم میشه که بقا عین لازم است. در اینجا دو تا روایت را میشه بهش استشهاد کرد، که صحیحه ابن یقطین است عن ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له انه یجتمع عندي الشیء الكثير، الشیء الكثير قیمته فيبقى نحوا من سنه ازکیه، قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة، كل ما لا يحل عليه عندك الحول. عنوان رو این قرار داد امام، ما لا يحل عليه الحول، عنوان موصول ما لا يحول، كل ما لا يحل عليه الحول عندك الحول فليس عليه، ما ظاهر عینه، یعنی عین اون چیز از اسامی مبهمه از اسامی اشاره میمونن، معناش اون واقع اون شیء مشار الیه، واقع اون مالی است که لا یحل علیه عندک الحول فلیس علیک فی زکات، یعنی مرور حول بر خود اون چیز لازمه. این ظاهره در این که شرط بقای عین اون ماله زکوی است تا زکات بهش تعلق بگیره. روایت دیگر صحیحه حلبی است. نه نشه اینجور ما قیبتن، یعنی عوض شد پس لم یحل علیه الحول، به عبارات فروختش وقتی فروختش دیگه این ما اون نیست، یه مال دیگره، چون ما موصول از کردن مثل اسم اشاره است، وقتی زید بره جاش امر بیاد دیگه اون نیست، یه اون دیگریست، فرد دیگریست. اینجا هم همینجور کل ما لا یحل، اگر او فروخته شد دیگه او لم یحل اندک علیه، اصلا با اندکه او دیگه پیش تو نموند، یک سال دیچه دیگری آمد پیشش، و هر کدوم شش، اون شش ماه مونده، اون دومی هم شش ماه مونده، هیچ کدوم یک سال نمونده. صحیحه حلبی هم روایت دیگری، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یفید المال، یفید المال، قال لا یزکی حتی یحول علیه الحول. این هم همونجور گفته شده المال یفید المال، مطلق هم هست، حالا چه مال تجاره چه غیر مال تجاره، لا یزکی حتی یحول علیه الحول. این دوتا روایت که در وسائل هست، یکیش صفحه 155 جلد 9، یکی 169، این دوتا روایت گفته شده است که خب اطلاق داره، یفید المال اعم از مال و تجاره یا اون اعیان زکوی مثل انعام ثلاثه مثلا یا نقدین، همچنین کل ما لا یحل علیه اندک الحول، انه یجتمع عندی الشیء الكثير قیمته، مخصوصا قیمت هم اونجا فرض کرده در سؤال، فیبقا نحو من سنه ازکی، نزدیک یک سال، امام فرمود نه نحو من سنه کافی نیست، یک سال کامل لازمه. قال لا، بعد قاعده داد، کل ما لا یحل علیه عندک الحول فلیس علیک فیه زکات، چه مال و تجاره باشه چه سایر اموال زکوی که سال درش لازمه، مرور حول بر خود اون لازمه. پس از لسان این دو دلیل دو روایت کسی استفاده کنه، همین شرطیت بقا، مرور حول، مزی حول بر خود اون مال لازمه تا تعلق زکات بگیره، چون اینا نفی کردن زکات رو اگر عین اون باقی نم، لا یزکی حتی یحول علیه الحول، این نافی اطلاق شامل مال زکوی که به قیمته باقی مونده ولی به عینه باقی نمونده شامل اینم میشه، چون عین اون لم یحول علیه الحول ولا یزکی. این دلیل اول که در حقیقت استدلال بر نفی زکات در جایی که عین نمانه ولی قیمت بمانه، مبادله شود و رأس المال مونده ولی عین نمونده، به این دو روایت تمسک شده. این دلیل اول برای مرحوم سید، یعنی دلیلی که میشه برای ایشون استناد کرد بهش و توجیه کرد قول و فتوای ایشون رو، و کسانی که غالب این فتوا شدن که بعضی از متأخرین هم این فتوا رو قبول کردن خلافاً للقدما، بلکه خلافاً لاجماعی رو که ادعا کرده است مرحوم فخر و مرحوم علامه. این وجه قابل رد است. اما صحیحه ابن یقطین ذیل دارد، مثلا ذیلش نگاه میکنه مشخص میشه که صدرش ناظر به زکات مالی است نه زکات مال و تجاره، یعنی زکات نقدینه، در ذیلش آمده بعد از این عبارتی که خونده شد، قال لا کل ما لم لا یحل علیه عندک الحول فلیس علیک فیه زکات و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی، اینم ذیلش آمده، کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک، فی هر چی که مال، هر مالی که رکاز نباشه یعنی معدن نباشه یعنی نقده. قبلا گفتیم رکاز همون معدن یعنی نقده اینه. قال قلت و من رکاز، رکاز چیز؟ خود سوالم سوال میکنه. قال الصامت المنقوش، یعنی همون سکه سکه منقوشی که باقی هم باشه، صامت هم هست که گفتیم صامت یه معناش اینه که یعنی کالای معینی نیست. ثم قال اذا اردت ذلك فسبک، اگه مخواستی مخواهی زکات ندی سبیکش قرار بده. فانه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضه شیء من الزکا. این ذیل درست بعد از اون عبارت این آمده، خیلی روشنه که ناظر این روایت ناظر به زکات مالی است، نه زکات تجاره، یعنی زکات نقده اینه. اینکه گفته از سائل ابن یقتین یجتمع عند الشیء الکثیر، یعنی پول، یعنی درهم و دینار پیش من جمع میشه زیاد. فیبقا نحو من سنه، یک نزدیک یک سال میمونه، آیا زکات داره؟ امام اینجا بیان کرد نه، یک سال باید کامل باشه. و زکات هم در چیزی است که رکازه، اگه اون شیء کثیر رکاز بود، این نقدین بود، صامت منقوش بود، دینار و درهم بود، بله، اگر نبود نه. و اگر بخوای خلاصتم بشی، راهش اینه که اینا رو سبیکه کنی، از درهم و دینار بیرون بیاری، به هرچی هم بمونه دیگه زکات نداره. بنابراین این روایت اصلا اطلاق نداره برای کل ما یجب فیه الحول و فیه زکا، شامل حتی زکات مالی انعام هم نمیشه، تا چه برسه به زکات مال و تجاره. پس استدلال به این روایت درست نیست. روایت دوم که روایت حلبی بود، صحیح حلبی بود، اون عنوان مطلق توش آمده بود، عنوان الرجل یفید المال، این ذیل هم دیگه درش نیست. قال لا یزکی حتی یحول علیه الحول، اینجا ممکنه کسی ادعا کنه یفید المال مطلقه، حالا این مال از اعیانی باشه که درش زکات هست، مثل انعام، نقدین، یا مال و تجاره. یفید المال شامل مال و تجاره هم میشه. فرموده است لا یزکی حتی یحول علیه الحول، ظاهرش اینه که حول بر خود اون شی، خود اون مال الذی افاده میبایستی یحول علیه الحول تا زکات بهش متعلق میشه. چون جمعین استظهار در باب زکات مالی انعام ثلاثه و نقدین کرده، اینجا هم همینجور. پس در مال و تجاره هم مرور سال بر عین مال باق لازمه. این روایت هم قابل استدلال بهش، قابل خدشه است، چون ما قبلا گفتیم این عنوان مال، المال که در روایات آمده، مقصود اون معنای لغوی مال نیست که اعم از هر مالی، اعیان و کالاها و عروض و نقدین و مال که در این، چون مشخصه قرینه هم بر این گفتیم سابقا هست، اونی که در هر مالی یقینا زکات نیست، واضح هست نزد متشرعه، نزد عرف و عقلا و متشرعه عقلای داخل شرع، جوامع شرعی، معلوم مشخص بوده که زکات بر هر مالی نیست، زکات بر اموال خاصی وضع شده، قرار داده شده، همون اصناف تسعه است. حالا مال و تجاره هم یا ضمن نقده اینه، چنانچه عامه اون را توسعه دادن، نقده این را شامل مطلق مال و اموالی که مالیت ملحوظ درش و قیمت ملحوظ درش، که مال و تجاره هم همینجوره کرده. یا حالا مال و تجاره هم بشه مثلا یه صنف خاص دیگری، بالاخره مشخص است که زکات در هر مالی نیست. این خیلی روشن بوده و مرکوز بوده در ذهن متشرع. ما همین رو در گذشته قرینه قرار دادیم برای اینکه مال که در این روایات آمده، مراد از این مال در این روایات مال محض، یعنی نقده، اونچه که متمحض در مالیت که نقده اینه. قرائن هم برای این در از روایات دیگر آوردیم که هر جایی در اون روایات کلمه مال به کار گرفته شده بود و مقصود ازش نقدین بود، اسمان بود، سمن، نه معنای لغوی ما. اگر اون استظهار کردیم، خب یفید المال به معنای همون یفید درهم و دینار خواهد بود که باز مخصوص میشه به درهم و دینار، لا یزکی حتی یقول علیه. و اگر توسعه دادیم بگیم مقصود از مال مطلق اون شیئی است که مالیتش منظوره و قیمتش منظوره نه شخصش، که اینم یه معناست برای مال، یه همون معنای رأس الماله که در بعضی روایات آمده رأس المال. اگر این رو هم معنا کردیم به این شکل، بازم ممکن شامل مال و تجاره هم بشه به این معنا، مخصوص به نقدین نباشه، ولی باز به عنوان مالیت و رأس المال درش لحاظ میشه. وقت معنای یحول علیه الحول یعنی یحول علی مالیته الحول، باز همون یحول علی رأس المال الحول میشه که ظاهرش همون بقای و مالیته و قیمته، که در باب مالی که برای تجاره و قیمت و مالیتش ملحوظه نه شخصیتش، وقتی مبادله بشه بازم مالیت محفوظه. این معنی که گفته میشه حال علیه الحول، یک سال این مالیت را به ماه و مالیتون مالک این از حال علیه الحول. بنابراین این روایت هم یا ناظر به نقدین فقط وقتی یحول علی الحل ظاهرش همون بقا عینش، یا ناظر به مطلق اموال، اموال ناظر به مال و تجاره است، رأس المال در حقیقت، یفید المال یعنی رأس المال، وقتی یحول علی الحل ظاهر در بقاء رأس المال و مالیت و قیمت، نه بقاء عین. بنابراین این روایت هم دلالت روشنی نداره بر اینکه در مال و تجاره بقاء عین اون مال لازمه تا تعلق زکات به او بگیره. این وجه اول. عمده وجه دوم شاید باشه، وجه دومی که به استناد میشه بهش برای مدعای مرحوم سید و متأخرینی که از ایشون تبعیت کردند و همین فتوا رو دادن، استدلال به و استدلال به برخی از روایات خود زکات مال و تجاره است که گذشت اون روایات، در خود اون روایات در برخیش آمده است که عین مال میماند یک سال، و مونده است امام بگه اگر عین مال موند یک سال زکات دارد، یعنی خود امام هم عقص کرده است بقاء عین مال یک سال را، و این عقص این قید ظاهر در دخالت این قید است در حکم به وجوب زکات یا به تعلق زکات یا استحباب زکات، چون ظاهر قیدی که خود امام عقص میکنه در موضوع حکم قیدیت است، احترازیت قیود اقتضا میکنه که این دخیل در این حکم، پس حکم مشروط و منوط به این که خود این مال یک سال بماند، ولذا این شرطیت را مرحوم سید از این روایات استفاده کرده است. این روایاتی که درش بقاء عین آمده است روایات متعددی است گذشت در ضمن اون روایات، که دیگه بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.